خوش آمدید به این بررسی هدفمند از منابعی که در اختیار ما گذاشتید. امروز قراره عمیقاً به دنجای اختلال دو قطبی زودآغاز بپردازیم، یه موضوعی که خب به وضوح در سالهای اخیر پزشکان و محققان حوزه کودک و نوجوان رو حسابی به خودش مشغول کرده. منبع اصلی ما خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک هست که شما در اختیارمون گذاشتید و اطلاعات فشرده و مهمی رو ارائه میده. هدف ما اینه که مهمترین نکات و یعنی بینش‌های کلیدی رو از دل این متن استخراج کنیم تا شما به درک روشن‌تری از این وضعیت برسید. بسیار خوب، بیایید شروع کنیم.
دقیقاً، ببینید وقتی اختلال دو قطبی در سنین پایین یعنی کودکی یا نوجوانی شروع میشه، خب هم تشخیصش و هم درمانش با چالش‌های میشه گفت منحصر به فردی روبرو هست. توی این گفتگو سعی می‌کنیم با نگاهی به منابع شما جنبه‌های مختلف این موضوع از نحوه بروز علائم گرفته تا پایه‌های زیستی و رویکردهای درمانی رو بکاویم و ببینیم چه نکات برجسته‌ای رو میشه ازشون بیرون کشید.
خیلی هم خوب. خب اول از همه وقتی میگیم اختلال دو قطبی زودآغاز دقیقا منظور چیه؟ منابع شما اشاره میکنن که این اساسا همون اختلال دو قطبیه، اما قبل از بزرگسالی، یعنی معمولا تو دوره نوجوانی خودشو نشون میده و اغلبم به نوع بزرگسالیش وصل میشه، درسته؟ یعنی ادامه پیدا میکنه.
بله همینطوره، غالبا یک پیوستگی وجود داره.
نکته جالب دیگه که تو متنام هست افزایش چشمگیر ارجاع این موارد به کلینیکاست.
بله، و همین افزایش توجه خب سوالات مهمی رو هم ایجاد کرده. یکی از سوالات کلیدی که تو منابع شما هم مطرح شده مربوط به فنوتیپ هست.
فنوتیپ یعنی شکل بروزش؟
دقیقاً، یعنی شکل و شمایل بالینی این اختلال در بچه‌ها. آیا واقعاً همون چیزیه که در بزرگسالان می‌بینیم یا تظاهراتش متفاوته؟ یه پژوهش طولی خیلی معتبر به اسم مطالعه Great Smoky Mountain که تو منابعتون ذکر شده جالبه. نشون داده که شیوع اختلال دو قطبی حالا شامل انواع مختلفش و حتی موارد خفیفتر یا زیراستانهی در بین نوجوانای 11 تا 21 ساله حدود 1%.
1% شاید کم به نظر بیاد اولش، ولی خب.
ولی 1% هم یعنی تعداد قابل توجهی از نوجوانا با این چالش دارن دست و پنجه نرم میکنن.
و یکی از بزرگترین چالش ها که منابع شما خیلی روش تاکید دارن دقیقا همین تشخیص افتراقیش از اختلال نقص توجه پیش فعالی همون ADHD هست. انگار علائم خیلی شبیه هم دارن و این کار رو حسابی سخت میکنه.
کاملا درسته. این شاید یکی از گیج کننده ترین جنبه ها باشه. ببینید تحریک پذیری شدید، حواس پرتی، رفتارهای تکانشی، اینا هم توی بچه های مبتلا به دو قطبی دیده میشه و هم تو ADHD. منابع شما به نکته تکانن دهنده اشاره میکنن راستش. طبق بعضی آمارها بین 60-90% کودکانی که تشخیص دو قطبی میگیرن همزمان معیارهای ADHD رو هم دارن.
60-90%؟ این که خیلی زیاده.
خیلی زیاده، این همپوشانی عظیمه. اما خب تفاوت‌های کلیدی هم وجود داره که دونستنش حیاتیه. مهمترینش ماهیت اپیزودیک یا دوره‌ای بودن اختلال دو قطبیه.
اپیزودیک یعنی چی؟
یعنی فرد دوره‌های مشخصی از بیماری رو تجربه می‌کنه. مثلا دوره مانیا، هیپومانیا یا افسردگی. این دوره‌ها با دوره‌هایی از بهبودی نسبی یا خب نداشتن علائم از هم جدا میشن. در مقابل ADHD معمولاً یک الگوی پایدارتر و میشه گفت مزمنتر داره.
آها، پس میشه گفت اون چیزی که واقعاً حساب دو قطبی رو از ADHD جدا میکنه وجود همین دوره‌های خلقی مشخصه، مانیا و هیپومانیا و اینها؟
بله دقیقاً، به خصوص وجود علائم مانیا یا هیپومانیا. اینها علائمی هستن که ما توی ADHD نمیبینیم.
مثل چی مثلا؟
مثل سرخوشی یا خلق خیلی بالا، نیاز به خواب خیلی کم ولی طرف همچنان پر انرژیه، افکار پرسرعت یا به اصطلاح پرش افکار، باورهای بزرگمنشانه درباره خودش و افزایش شدید فعالیت‌های هدفمند. البته منابع شما به یک پیچیدگی دیگه هم اشاره می‌کنن. ببینید در بچه‌ها مانیا همیشه به شکل سرخوشی کلاسیک نیست.
پس چطوریه؟
گاهی به جای اون ما شاهد آشفتگی‌های خلقی آتیپیک هستیم یا طغیان‌های انفجاری شدید. یه جون تحریک پذیری مزمن و فراگیر.
خب این تشخیص رو سخت‌تر هم می‌کنه پس.
دقیقاً. تشخیص این که این تحریک پذیری شدید مال دو قطبیه یا ADHD یا حتی مثلا اختلال نافرمانی مقابل جویانه ODD واقعا مهارت بالینی زیادی میخواد.
بس یه علامت به تنهایی حتی اگه تحریک پذیری شدید باشه کافی نیست. باید کل الگو رو دید. دوره‌ای بودنش، وجود اون علائم خاص مانیا یا هیپومانیا و سیر کلی بیماری. حالا اگه بخوایم دقیق تر بشیم، منابع شما چه علائم مشخص دیگه ای را برای مانیا یا هیپومانیا در کودکان لیست میکنن؟
خب علاوه بر اون تحریک پذیری شدید و طغیان‌های خشم که گفتیم، خیلی برجسته است، به موارد دیگه ای هم اشاره شده. مثلا خلق بالا یا سرخوش، هرچند گاهی تو بچه‌ها کمتر از بزرگسالان واضحه. سطح انرژی فوق‌العاده بالا، کاهش واضح نیاز به خواب، مثلا بچه با 3-4 ساعت خواب کاملا سرحاله.
هر حرفی هم هست؟
بله، پرحرفی یا به اصطلاح گفتار تحت فشار. انگار کلمات با سرعت و فشار دارن بیرون میریزن. پرش افکار، یعنی خود بچه یا نوجوان حس میکنه افکارش دارن تو سرش مسابقه میدن. بزرگمنشی، یعنی باورهای غیرواقعی درباره توانایی‌ها و اهمیت خودش. و افزایش قابل توجه فعالیت‌های هدفمند، حالا چه درسی، چه اجتماعی، یا حتی گاهی رفتارهای پرخطر یا بیقراری شدید حرکتی.
نوسانات خلقی سری چطور؟ اونم هست؟
بله، یه نکته دیگه هم همینه که تو بچه ها ممکنه نوسانات خلقی خیلی سری باشه، حتی در طول یک روز، که گاهی بهش چرخه های سری هم میگن. و یه نکته دیگه، تو دوره های مانیا ممکنه علائم سایکوتیک هم وجود داشته باشه.
سایکوتیک مثل هذیان و توهم؟
بله، مثل هذیان یعنی باورهای غلط یا توهم یعنی ادراکات حسی بدون محرک خارجی. اینا هم میتونن با حال و هوای خلقی فرد همخوان باشن، مثلا هذیان بزرگمنشی یا ناهمخوان باشن.
خب این از مانیا و هیپومانیا. در مورد اون روی سکه چی؟ دوره‌های افسردگی. آیا اونها هم در کودکان شبیه بزرگسالان هستن؟
بله، دوره‌های افسردگی هم بخش جدایی ناپذیر این اختلال هستند. هرچند گاهی خب ممکنه تو سایه علائم پرسر و صدای مانیا یا اون تحریک پذیری شدید قرار بگیرن یا کمتر بهشون توجه بشه. علائم افسردگی خیلی شبیه بزرگسالان است. خلق افسرده که البته تو بچه‌ها میتونه به شکل تحریک پذیری هم خودش رو نشون بده.
بی‌علایگی و لذت نبردن.
دقیقاً، از دست دادن علاقه یا لذت نسبت به تقریباً همه فعالیت‌ها، تغییرات مشخص تو اشتها یا وزن، حالا کاهش یا افزایش، مشکلات خواب، بیخوابی یا پرخوابی، احساس خستگی یا کمبود انرژی هم هست، احساس بی‌ارزشی یا گناه نامتناسب، مشکل تو تمرکز یا تصمیم‌گیری و خب متأسفانه افکار تکرار شده درباره مرگ یا حتی خودکشی.
پس شناسایی و درمان این دوره‌ها هم به اندازه مانیا مهمه.
قطعاً، کاملاً حیاتیه.
خب، به همپوشانی با ADHD اشاره کردیم. پرسشی که پیش میاد اینه که آیا اختلالات دیگه‌ای هم هستن که معمولاً پا به پای دو قطبی زود آغاز میان؟ این هم ابتلایی ها چقدر شایعن طبق منابع شما؟
بله، و این نکته خیلی مهمیه. منابع شما تأکید می کنن که هم ابتلایی، یعنی وجود همزمان اختلالات دیگه، در دو قطبی زود آغاز تقریباً یک قاعده است، نه استثناء.
یعنی بیشتر موارد یه چیز دیگه هم همراهش هست؟
بله، احتمالاً. بعد از ADHD که گفتیم خیلی شایعه، شایع‌ترین همراهان اختلالات استرابی هستند. انواع مختلفش، استراب فراگیر، استراب جدایی، فوبیای اجتماعی.
اختلالات رفتاری چطور؟ مثل لجبازی و اینها؟
بله، اختلالات رفتاری مثل اختلال سلوک یا اختلال نافرمانی مقابل جویانه ODD هم خیلی شایع هستند. یافته‌هایی که تو منابعتون هست نشون میده حدود 2/3، یعنی تقریباً 66% کودکانی که دو قطبی دارن همزمان یک اختلال استرابی هم دارن و میزان بالایی هم اختلال سلوک یا ODD گزارش شده.
و اینها حتما تشخیص و درمان رو سخت‌تر می‌کنن.
دقیقاً. تشخیص سخت‌تر میشه چون علائم قاطی میشن. درمان هم پیچیده‌تر میشه چون باید به همه این مشکلات همزمان رسیدگی کرد.
با این حجم از پیچیدگی، نقش وراثت و ژنتیک چیه؟ آیا سابقه خانوادگی مهمه؟
یکی از ارثی‌ترین اختلالات روانپزشکی محسوب میشه.
یعنی چقدر ارثی؟
ریسک ابتلا در بستگان درجه اول فرد مبتلا، یعنی والدین، خواهر و برادر یا فرزندان، به مراتب بالاتر از جمعیت عمومیه. چیزی حدود 5 تا 10 برابر.
5 تا 10 برابر خیلی زیاده.
بله، و این عامل ژنتیکی مخصوصا در مواردی که بیماری تو سن پایین شروع میشه نقش خیلی پررنگی داره. کودکانی که یکی از والدینشون مبتلا به دو قطبی هست نه تنها ریسک بالاتری برای خود دو قطبی دارن، بلکه برای سایر اختلالات خلقی هم در معرض خطر بیشتری هستن.
پس گرفتن شرح حال خانوادگی خیلی مهمه تو ارزیابی.
بخش ضروری ارزیابیه. مطالعات روی خانواده ها، دوقله ها و فرزند خوانده ها همگی شواهد محکمی برای این پایه قوی ژنتیکی ارائه دادن.
خب، پس ژنتیک یه قطعه مهم از پازله. آیا یافته های زیستی دیگه‌ای هم وجود داره که به درک ما کمک کنه؟ تو منابع به مطالعات تصویربرداری مغزی اشاره شده. اینها چی به ما میگن؟
بله، این بخش واقعاً جذابه و نشون میده چطور علم داره به لایه‌های عمیق‌تر این اختلال نفوذ میکنه. تحقیقات تصویربرداری عصبی به خصوص با استفاده از تکنیکی به اسم FMRI یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل کردی
که فعالیت مغز رو نشون میده؟
دقیقاً، فعالیت مغز رو حین انجام یک کار خاص نشون میده. این تحقیقات شروع به آشکار کردن تفاوت‌هایی در ساختار و به ویژه کارکرد مغز کودکان مبتلا به دو قطبی کردن در مقایسه با همسالان سالمشون. منابع شما به مطالعاتی اشاره می‌کنند که نشون داده الگوهای فعال شدن مغز این کودکان در پاسخ به محرک‌های احساسی، مثلا وقتی عکس چهره‌های شاد یا غمگین رو می‌بینن، متفاوته.
کجاها متفاوته؟
به طور مشخص تفاوت‌هایی تو فعالیت نوایی کلیدی مغز که مسئول تنظیم هیجان هستند دیده شده، مثل آمیگدال که مثل مرکز هشدار و پردازش سریع هیجانات عمل می‌کنه و قشر پیشپیشانی که بخش مهمی از مرکز کنترل مغز ماست و به تنظیم هیجان و تصمیم‌گیری کمک می‌کنه.
وای، این که میشه این تفاوت‌ها رو دید واقعا شگفت انگیزه. آیا این یافته‌ها کاربرد عملی هم پیدا کردن؟ مثلا میشه باهاش پیش بینی کرد که درمان جواب میده یا نه؟
خب این حوزه هنوز خیلی در حال رشده، اما منابع شما به یه یافته مقدماتی ولی بسیار جالب اشاره میکنن. توی مطالعه تونستن تا حدی پاسخدهی به درمان دارویی با داروهای تثبیت کننده خلق مثل والپورات و لیتیوم رو بر اساس الگوهای فعالیت مغزی بیمار قبل از شروع درمان پیش بینی کنن.
جدی؟ چطوری؟
مثلا دیدن بیمارانی که پاسخ بهتری به دارو دادن، الگوهای فعالیت متفاوتی تو بخشایی مثل قشر کمربندی قدامی (anterior cingulate cortex) داشتن که این ناحیه هم تو تنظیم هیجان و توجه نقش داره. این یافته ها هرچند هنوز تو مرحله تحقیق هستند، ولی این امید رو ایجاد می کنن که شاید در آینده بشه از این نشانگرهای زیستی برای انتخاب درمان مناسب تر برای هر فرد استفاده کرد.
این خیلی می تونه کمک کننده باشه.
بله، و مهمتر از اون این مطالعات تایید می کنن که تفاوت های واقعی و قابل مشاهده ای تو مدارهای عصبی تنظیم هیجان تو این بچه ها وجود داره که احتمالاً زیربنای علائم بالینیشون هست.
خیلی خوب، با این تصویر پیچیده ای که از علائم، همپوشانی ها و ریشه های ژنتیکی و مغزی ترسیم شد، سوال اصلی که احتمالاً برای شما هم مطرحه اینه که چطور میشه به این کودکان و نوجوانان کمک کرد؟ منابع شما در مورد رویکرد درمانی چه میگن؟
خب، رویکرد درمانی با توجه به تمام این پیچیدگی ها باید حتماً جامع و چند وجهی باشه. یعنی نمیشه فقط روی یه جنبه تمرکز کرد. استراتژی اصلی که منابع شما هم بهش اشاره میکنن ترکیبی از دارودرمانی و مداخلات روان اجتماعیه. این دوتا باید مثل دو بال پرواز کنار هم باشن تا بهترین نتیجه حاصل بشه.
خب، اول بریم سراغ داروها. میشه کمی بیشتر در مورد داروها و نقششون توضیح بدین؟
حتما. دو دسته اصلی دارویی که تو منابع شما بهشون اشاره شده و تو درمان دو قطبی کودکان و نوجوانان کاربرد دارن اینها هستن. اول تثبیت کننده های خلق. هدف اصلیشون کنترل و هموار کردن اون نوسانات شدید خلقیه، هم مانیا و هم افسردگی.
مثل چی؟ لیتیوم؟
بله، داروهای معروفی مثل لیتیوم، والپروات یا دیوالپروکس، لاموتریژین و گاهی کاربامازپین تو این دسته قرار می گیرن. دسته دوم داروهای ضد روانپریشی آتیپیک یا نسل جدید داروهای آنتی سایکوتیک هستند، مثل ریسپریدون، آریپیپرازول، اولانزاپین، کوئتیاپین و زیپراسیدون.
اینا بیشتر برای چی استفاده میشن؟
اینها به خصوص برای کنترل علائم شدید مانیا یا علائم سایکوتیک مثل هذیان و توهم و گاهی اوقات اون تحریک پذیری خیلی شدید خیلی مؤثرن. خبر خوب اینه که برخی از این داروها تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا FDA رو برای استفاده تو کودکان و نوجوانان مبتلا به دو قطبی دارن.
پس تحقیقاتی هم در مورد اثر بخشیشون انجام شده؟
بله، منابع شما به مطالعاتی اشاره میکنن که اثر بخشی برخی از این داروها، مثلا مقایسه ریسپیریدون و لیتیوم با والپروات تو این گروه سنی نشون دادن. نتیجه امیدوار کننده بوده. اما همون منابع تأکید میکنن که هنوز به تحقیقات بیشتری به ویژه مقایسه های مستقیم بین داروهای مختلف نیاز داریم تا بفهمیم کدوم دارو برای کدوم بیمار بهتره.
پس انتخاب دارو خیلی فردیه.
دقیقاً. یه فرایند دقیق و فردی سازی شده است و به علائم بیمار، شدت بیماری، عوارض جانبی، پاسخ بیمار همه اینها بستگی داره و نیاز به نظارت دقیق پزشک داره.
درک کردم. پس دارو درمانی پایه مهمه. در مورد مداخلات روان اجتماعی چطور؟ نقش اونها دقیقاً چیه و چقدر حیاتی هستند؟
نقششون فوق‌العاده حیاتیه. اصلا نباید دست کم گرفته بشن. ببینید، دارو به تنهایی نمیتونه همه مشکلات رو حل کنه. منابع شما به چند نوع مداخله روان اجتماعی مؤثر اشاره میکنن. یکی درمان متمرکز بر خانواده یا FFT هست.
FFT؟
یکی دیگه آموزش روانی یا سایکو ایژوکیشن به خود بیمار و خانوادش درباره بیماری و مدیریتش هست. و همچنین درمان شناختی رفتاری یا CBT.
CBT که خیلی معروفه.
بله، که به فرد کمک میکنه الگوهای فکری و رفتاری مخربش رو شناسایی و اصلاح کنه. هدف کلی این مداخلات چیه؟ اول، کمک به بیمار و خانواده برای پذیرش بیماری و پایبندی بهتر به درمان دارویی که خودش یه چالش بزرگه. دوم، آموزش مهارت‌های مقابله‌ای برای مدیریت علائم و استرس‌های روزمره. سوم، بهبود روابط و عملکرد کل خانواده چون این بیماری روی کل خانواده تأثیر میذاره. و چهارم، کاهش عوامل استرس‌های محیطی که میتونن باعث عود بیماری بشن.
اون درمان متمرکز بر خانواده یا FFT به نظر خیلی جالب میاد. دقیقاً چطور به خانواده کمک میکنه؟
FFT به طور خاص روی این تمرکز میکنه که به اعضای خانواده آموزش بدن ماهیت اختلال دو قطبی چیه، چطور علائم هشدار دهنده عود بیماری رو تشخیص بدن و چطور مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله‌شون رو تو محیط خانواده بهبود ببخشن.
یعنی خانواده رو تبدیل به یه تیم حمایتی میکنه.
دقیقاً. هدف اینه که خانواده به یه منبع حمایتی قوی برای بیمار تبدیل بشه. منابع شما به یه مطالعه مهم اشاره می‌کنن که نشون داده نوجوانایی که FFT دریافت کردن در مقایسه با گروهی که فقط درمان معمول رو گرفتن سریع‌تر از علائم افسردگیشون بهبود پیدا کردن.
واقعاً؟
بله، و زمان کمتری طول کشیده تا به وضعیت بهبودی برسند. این یافته به خوبی نشون میده که درگیر کردن فعال خانواده تو فرایند درمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
و در نهایت وقتی به مسیر طولانی مدت این اختلال نگاه میکنیم، پیشاگهی برای این کودکان و نوجوانان چطوره؟ منابع شما چه چشماندازی رو ترسیم میکنن؟
چشماندازی که منابع شما ارائه میدن ترکیبی از واقع بینی و امیده. از یک طرف تاکید میکنن که اختلال دو قطبی زود آغاز اغلب یه بیماری مزمن با احتمال عودهای مکرر در طول زندگیه.
یعنی ممکنه برگرده؟
بله، احتمال عود وجود داره و شروع بیماری تو سنین پایین‌تر ممکنه با یه دوره سخت‌تر همراه باشه. دوره‌های بیماری بیشتر، عملکرد پایین‌تر تو مدرسه و اجتماع و متأسفانه خطر بالاتر خودکشی در مقایسه با شروع تو بزرگسالی. این خب جنبه نگران کنندشه. بله، این واقعیتیه که باید در نظر گرفت. برای خیلی ها این یه چالش مادام العمره. اما، و این اما خیلی مهمه، تصویر همیشه تیر و تار نیست. منابع شما همزمان تأکید میکنن که با تشخیص موقع و دریافت درمان مناسب و مستمر، هم دارویی و هم روان اجتماعی، بسیاری از این جوانان میتونن بهبود قابل توجهی پیدا کنن.
یعنی میتونن عملکرد خوبی داشته باشند؟
بله، عملکرد خوبی داشته باشند و زندگی رضایت بخش با مولدی رو تجربه کنن.
آیا آماری هم هست که نشون بده چقدر احتمال بهبودی وجود داره؟
بله، یه مطالعه طولی خیلی مهم به اسم COB که تو منابع شما بهش اشاره شده، 437 کودک و نوجوان مبتلا به دو قطبی نوع آی و تو رو برای 2 سال دنبال کرده. نتایجش چی بوده؟
نتایجش خیلی روشنگره. در طول این 2 سال، تقریباً نیمی از اونها، حدود 49.8%، به چیزی که بهبودی پایدار تعریف شده بود، یعنی حداقل 8 هفته بدون علائم قابل توجه دست پیدا کردن.
تقریباً نصف. این خبر خوبیه.
بله، این خبر خوبیه و نشون میده بهبودی ممکنه. اما در طرف مقابل حدود 44% از اونها در پایان 2 سال همچنان معیارهای کامل اختلال رو داشتن و بقیه هم علائم خفیفتر یا زیراستانه ای رو نشون میدادن.
پس هم نشوندنده مزمن بودنشه و هم امکان بهبودی.
دقیقاً. این مطالعه به خوبی هر دو روی سکه رو نشون میده. هم ماهیت مزمن بیماری برای درصد قابل توجهی از مبتلایان و هم ظرفیت قابل توجه برای بهبودی در صورت دریافت درمان مناسب.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بررسی عمیق بر اساس منابع شما داشته باشیم، میتونیم بگیم اختلال دو قطبی زودآغاز یه وضعیت واقعا پیچیده است. تو کودکان و نوجوانا میتونه با تظاهرات خاصی مثل تحریک پذیری شدید و طغیان‌های خلقی خودش رو نشون بده. تشخیصش خیلی چالش برانگیزه، مخصوصاً به خاطر اون همپوشانی زیادش با ADHD و خب نیاز به یه ارزیابی دقیق و همه جانبه داره.
بله، ارزیابی دقیق خیلی مهمه.
فهمیدیم که ژنتیک نقش خیلی پررنگی داره و تحقیقات مغزی هم دارن کم کم نشون میدن که تفاوت‌های عملکردی مشخصی تو مغز این افراد وجود داره. و نکته کلیدی اینه که درمان مؤثر باید حتما ترکیبی باشه. یعنی هم دارو درمانی با استفاده از تثبیت کننده های خلق و یا ضد روانپریشی های آتیپیک
و هم مداخلات روان اجتماعی.
بله، و مداخلات روان اجتماعی حیاتی مثل درمان متمرکز بر خانواده و آموزش روانی و اینکه یه رویکرد بلند مدت رو میطلبه.
دقیقاً همینطوره. و شاید نکته‌ای که میتونه برای شما به عنوان نقطه پایانی این بحث جای تأمل بیشتری داشته باشه و تو منابع هم به طور ضمنی بهش اشاره شده، تأثیر بلند مدت این اختلال روی کل مسیر زندگی فرده. ببینید، دو قطبی زودآغاز فقط روی خلق و خو تأثیر نمیذاره، بلکه میتونه مسیر تحصیلی، روابط اجتماعی، توانایی حفظ شغل و به طور کلی کیفیت زندگی فرد رو تو بزرگسالی به شدت تحت شعاع قرار بده.
یعنی پیامدهاش فقط مال دوران کودکی و نوجوانی نیست.
اصلاً این یه دوره گذرا نیست، بلکه میتونه پیامدهای مادام العمر داشته باشه. به همین دلیل تمام تأکیدی که تو منابع شما روی تشخیص و مداخله زودنگام و مؤثر میشه بی دلیل نیست. هر چقدر سریع‌تر بشه این کودکان و نوجوانان را شناسایی کرد و درمان مناسب رو برای اونها و خانواده‌هاشون فراهم کرد، شانس بیشتری وجود داره که بشه مسیر زندگیشون را تغییر داد و از بار سنگین عوارض بلندمدت بیماری کم کرد.
پس تشخیص و درمان زودنگام واقعا حیاتیه.
بسیار حیاتیه. شاید سوالی که برای آینده باقی میمونه و تحقیقات بیشتری رو میطلبه اینه که چطور میتونیم عوامل خطر مثل سابقه خانوادگی قوی رو بهتر بشناسیم و از اون مهمتر عوامل محافظت کننده رو تقویت کنیم تا شاید روزی بتونیم حتی مداخلات پیشگیرانه طراحی کنیم یا استراتژی‌هایی برای مداخله تو مراحل خیلی خیلی اولیه، حتی قبل از اینکه بیماری کامل شعله ور بشه.
این میتونه واقعا چشمانداز رو تغییر بده.
بله، این میتونه یه چشمانداز امیدوار کننده برای کمک مؤثرتر به این جوانان باشه.